بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بلیته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. انا لله و انا الیه راجعون. البته این زایعه اسفناک تأسفباری که رحلت حضرت آیت الله عظما وجای بهجت ما را خیلی متأثر کرد. واقعا این شخصیت عالی مقام، این شخصیت بزرگوار، شخصیت با تقوا، اسطوره علم و فضیلت، یک نمونه جدا یادگاری بود از اسلاف و بزرگان سلف. شخصیت بسیار وارسته بود. درود رحمت الهی به روح بزرگواری ایشون و خدا رحمتشون و خوشا و سعادتشون. جدا یکی از مصادیق عاش سعیدن و مات سعیدن ایشون هستن، چون شخصیت بسیار بزرگواری بودن. بنده بعد از رحلت مرمایت لازم و پروژدی رفت بودم خدمتشون. ایشون خیلی با ما خدا رحمت کرده اونس داشتن، خیلی رفت آمد داشتیم با ایشون. خیلی بنده محضرشون می رفتیم، ایشون تشکیل می آوردن. اولها خیلی دیگه در ارتباط با هم بودیم. من یادمه که محضرشون که شرف یافت و صحبتی شده و خصوصی بودیم، بنده و خودشون کسی نبودن. زمان بعد از فوت آلای بروجردی صحبت از مرجعیت مرحوم آیت الله عظما صدرالهادی شیرازی بود که به ایشان در میان گذاشته بودیم. ایشون برای ایشون یک بیانی در رابطه با اون مسائل با بنده داشتن که بین خود ما بود، چون دیگه بنا نیست گفته بشه، چون از اسراره. ایشون یه مطلبی در ما دختر با گذاشت از برکت اون شخصیت بزرگوار مرحوم آیت الله صدرالهادی. منظورم ما یه ارادت خاصی به ایشون داشتن، خیلی علاقه به ایشون داشتن. ایشون هم یه آقایی بزرگواری نسبت به ما فوق العاده داشتن، چون با مرحوم آقای والد ما خیلی رفیق بودن، تو نجف و اینا معنوس بودن. برای همین جد به هر تقدیر ما تسلیت خودمون را در درجه اول به ساعت مقدس امام زمان سلام الله علیه و همچنین به عزیزان و مراجع تقلید و همچنین به تمام فضلا و به شما حاضرین عزیز و عامه مسلمین تسلیت خودمون را یاد بکنیم. و انشاءالله امروز چون حالا ما درس میخوایم، انشاءالله از فردا تابع جریان حوزه هستیم. هر نوع حوزه تصمیماتی بگیرن برای تعطیلات و احترام، ما هم تابعیم، در محضرشون هستیم انشاءالله. اینه که اگر اجازه بدید من شروع درس خودم را در درجه اول به خوانده سوره مبارکه فاتحه برای این بزرگوار قرار بدید. فاتحه مع الصلوات. خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که دیروز اشاره کردم محضرتون، کلام و سخنان مرحوم صاحب کفایه را براتون قرائت کردم و توضیح دادم که ایشون در این مسئله که آیا ببینیم اجتماع امر نه، لازمه که این بحث رو باید احراز کنیم، اطلاق ملاکات را در طرفین قضیه امر و نه، یا نه لازم نیست احراز کنیم. ایشان جزء کسانی بودن که میگفت احرازش لازمه. بیانشون رو خواندیم. ما به کلام ایشون اشکال، چند تا اشکال داریم. اولین اشکال ما به کلام این که این نزاعی که ما داریم در باب اجتماع امر نه مخصوص ما امامیه نیست. اینجور نیست که فقط ما امامیه و هم داره نزاع میکنیم که آیا اجتماع اول امر من نه جایز ام لا. اگر مال امامیه تنها بود، بعد چون امامیه احکام را تابع مصالح و مفاسد میدونن، چون احکام تابع مصالح مفاسد قهرن میره سراغ ملاکات، ببینید ملاک امر اهمه یا ملاک نه اهمه. بنابرای مذهب امامیه درست باید دنبال ملاکات رفت، کدوم اقوا هست کدوم اهم. اما بحث در باب اجتماع امر و نه اهم از این است که اندل امامیه باشه یا اندل اشاعره باشه. چطور؟ و اینکه شاهد این عرض بنده کلام شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه هست در تقریراتشون به نام متاره الانظار، که ایشون در کتاب متاره الانظار کلام شیخ را نقل کرده در صفحه 133 از شیخ رحمت الله علیه چنین نقل میکند که فرموده اختلاف ذکر الاختلاف فی مسئله الباب عن الاشاعره ایذن. فرموده این مسئله که آیا اجتماع امر جایز یا نه حتی از اشاعره هم نقل کرده، ذکر الاختلاف فی مسئله الباب عن الاشاعره ایذن به قوله، این بیانشونه، فذهب اکثر اصحابنا و جمهور المعتزله و بعض الاشاعره کل باقلانی. شیخ میفرماید اکثر اصحاب ما رفتن و جمهور المعتزله و بعض الاشاعره کل باقلانی بشی رفتن الال امتناع، اینا قائل به امتناع شدن که اجتماع امر نهی ممتنع. الا قوله و اکثر الاشاعره علل جواز، ولی بیشتر اشاعره قائل به جواز شدن، گفتن نه جایز اشکالی نداره. و وافقهم جمع من افاضل متأخری اصحابنا، بسیاری از آن اشاعره قائل به جواز اجتماع شدن و موافقت هم کردن با اونها جمعی از فضلاء متأخرین. پس ببینید این بحث اختصاص با ما امامیه نداره، معلوم میشه که حتی بنا به مذهب اشاعره این بحث جاریه. خب اشاعره چی میگن؟ اشاعره نظرشون اینه که میگن امر و نهی تابع مصالح و مفاسد نیست. چرا؟ چون حسن قبول قبول ندارن. اونا میگن ما کی گفته در امر و نهی باید حسن قبول ای با متعلقش باشه؟ نه، بلکه اونها میگوین که حسن قبول متولد از خود امره، از خود نهیه. ممکنه خود نفس و امر حسن داشته باشه، نفس و نه در این جهت حسن قبول باشه، نه که متعلق باید دارای ملاک باشد دارای حسن قبول. نه، خب حالا این آقایی که اصلا ملاک قبول نداره وقت اینجا چطور میشه بیان بگیم آقا بعد از اجتماع امر نه بعد از احراز اطلاق ملاک؟ احراز چیه؟ چه معنا نداره که، قبول نداره اصلا قضیه رو. پس بنابراین با بیانی که من اشاره کردم خدمت شما، مسلم است این نزاع مسئله ما منحصر به مذهب امامیه نیست، بلکه یک بحث دامنه‌داری است که نزد اشاعره، معتزله، امامیه همه قابل بحثه. پس برابرین به ملاک نباید کار داشته باشیم که ببینیم کدوم ملاکشون اقواست کدوم اقوانست. این اشکال اول ما با آخونده که این بحث رو فقط آورده رو ملاکات، نه اختصاصی بذاشیم. یه اشکال. اشکال دوم، خب حالا فرضاً بیایم سر ملاک. چشم، ایشون آمدن گفتن که لابد من وجود الملاک فیه ما، آخون میگه باید هر دو ملاک داشته باشن، حتی یحکم بالحکمین فی الجواز و بالحکم الواحد الذی مناته اقوا علی الامتناع. می فرماید باید هر دو طرف ملاک داشته باشه تا اون آقایی که قائل به جواد حکم به هر دو بکنی، بگه هر دو حکم اینجاست، و اون آقایی که امتناعیه اون ملاک اقوا رو بگیره. این فرمایشون هم درست نیست. چرا؟ برای که اون آقایی که قائل به امتناع هست دیگه اقوا نبود گفته بشه که اون آقایی که امتناعیه یه ملاک بیشتر قبول نداره، یه ملاک توش هست، یه ملاک نمیدونیم در امر است یا در نهی است. اول ملاک یعنی چه؟ شما میفهمد اول ملاک قایم اقوا ملاک نداره، اون یه ملاک قائل به وجه تکازو به وجه تعارض، یعنی بگه یه ملاک که وسطه، نمیدونم امر او رو داره او رو بگیرم، نه داره نه رو بگیرم. چون ملاک رو دوتا نیست که بگیم اول ملاکه این آیه امتناعی، دوتا ملاک قائل نیست که اول ملاکه کجا گفته میشه کجا دوتا ملاک باشه. آقای امتناعی نظرش تکاذبه، تعارضه، یعنی میگه یه ملاک این وسط هم نمیدونم اون وجوبه یا حرمته. حالا که نمیدونم وجوبه یا من چکار کنم؟ پس میشه باب متعارضه. باب متعارضه این چکار میکنه؟ شما قائل به مرجعات میشید، میبینی مرجعی دارد بحث میکنیم. اگر مرجع نداشت هر دو طرف مساوی بودن. اینجا دو نظریه است. یه نظریه قائل به توقف هم میگن اگر مرجعی در بین نبود باید توقف کرد در باب متعارضه. یه نظریه هم قائل به تحریره، میگن اگر هیچ گونه مرجع نداشت باید بتن. پس بنابراین این که آخون فرموده که بنابر امتناعی یک حکمو بگیرد به ملاک اقوا، اینم کم لطفی کردن که ما اشکال دوم و به شخصیت این بزرگوار اینه که ما دوتا ملاک برابر امتناعی نداریم تا اقوای رفته بشه. بنابراین پس اینم یک کم لطفیش تاده اگر قبول کنیم نزا مال ملاکات باشد و سنگیده در ملاکات، حالا اگر اول اشکال کردیم که اصلا به دومی دیگه نمیرسه.
آقا شاید مرادشون از داشتن ملاک اصل ملاکه که در هر دو هست، مندار سرایت میکنه به دیگری. این سرایت اگر
نه ملاک که دیگه نداره، یک نه قائلش میخوام بگم ها.
میگم اون کسی که میخواد
مثلا امتناعیه میگه یه ملاک بشه این وسط میشه،
میخواد بگه که باعث میشه که مثلا فرض کنه نه سرایت کنه هم رو هم بزنه.
نمیشه که اگه دوتا ملاک باشه، میخوام اینه بگم اگه ملاکه این بشه دیگه
اونها اونایی که میگن امتناع میگن نمیگن سرایت میکنه.
نه حالا کار بی سرایتش نمیخوام بگم، این سرایت مال دوتا بودنه، اونا میخوام بگیم یکی میگن. اصلا قاعده اینجوریه دیگه، امتناعی میگن یه حکم بیشتر اینجا نیست، وقتی یه کدومه نمیدونیم امر یا نهیه. چون ملاک سرایت عدم سرایت مال ماست، یعنی به این لحاظ مال ماست که اگر هر دو تعلقات ملاک دارن میایم سر این آیا این ملاکات یسری الالآخر اولای است. اگر بیان بگیم ملاک هر جا که آمد دیگری رو از بین میبره،
نه اگر یسری مگر امتناعی نمیشه
دیگه. نمیخوام بگم که امتناعی یسری میشه به چه معناست، یعنی همون یه ملاک رو مخواد بگه، نمیخوام بگه دوتا ملاک، من میخوام این نکته رو برسونم ها. یعنی یه ملاکیست که موضوع پر میکنه، یسری براش اینا، یعنی کنده او دیگه هیچی نداره، نه داره و اقواستا. میخوام این نکته رو برسونم ها. امتناعی ها میگن ما یه حکم بیشتر داریم. چرا یه حکم بیشتر داریم؟ برای که یه ملاک نیست. کدوم ملاک؟ نمیدونم، تکاذب میخوام بگم باشد ها، نه تضاهم. ببینید تضاهم راست میگه درسته، امتناعی ها تضاهم نمیخوام بگم درسته، من چیز دیگه نمیخوام بگم ها. میگم این تعبیر آخواله شاید هم منظورش برما شما باشه، من ایراد ندارم، من میخوام بگم عبارت نارسته، نه ما تعبیر کنی اقوا مناتو، من این عبارت آوردن کم نکی در تعبیرشونه، و الا واقعیت بینی که وقتی که امتناعی شده یک حکمه، یه حکم یه ملاک، کدومه نمیدونم. حالا خواستم اینم تذکر بدم که در کلام مروا خود اگر دقت بشه عبارت رسالیست و مطلبی که واقعا باید گفته بشه. اینم یه اشکالش حالا ما به نظر ما آورده باید ایشون. اشکال سومی به معنایشون داریم، اینم یه آقایی بکنیم ببینید اشکال وارد یا نه. اشکال سومی که با آخوند وارده در این تعبیرشه. اگر موازف بوده در مقام دلالت و اثبات فرمود که فی مقام دلالت اذا کان الملاک فی کل الحدیثین و الحکمین، اگر ملاک در هر دو حدیث بود، هر دو ملاک داشت، در مقام دلالت اثباتی ها در مقام دلالت و اثبات فرمود اذا کان الملاک فی کل الحدیثین و الحکمین موجودن، چی میشه؟ یحکمو به تقدیم لما هو اقوى ملاکن و این کان اضعف دلیلن. عبارت آخونده فرمود اگر دوتایی ملاک دارن برای هر دو ما حکم میکنیم، میگیم اون کسیه اقوى ملاکنه و مقدمه، درست آقا جان؟ ولو از نظر دلیل چی باشه؟ ضعیفتر باشه. این کلام درست، این حرف، این حرف اشکال به نظرتون نمیاد؟ چطور؟ خب آقا دلیل اثباتی، خب ملاک از کجا میخوای به دست بیارید؟ ملاک را به دست آوردن که این اقواست، دلیل بر اثباتش چیه؟ خود دلالت اثباتیه دیگه، میگه چیز دیگه هم از نصال دلیل باید به دست بیاد، کنو اقواست مویه نباید بیاد. خب بیدی که طریق وصول و تشخیص بین که این ملاک اقواست یا به نفس دلیل هست یا به امر خارج، از این دو حال که بیشتر نیست. به دست آوردنی که ملاک، مثلا حالا مثال بزنم به عزیزان من که سرگم نشید، مثلا پس توی بنده میخوام ملاک به دست بیارم که متعلق امر بیشتره، مثلا اقواس نماز اقواس. خب این طریق اثباتی این که ملاک نماز اقواس از کجاست؟ از دو حال میشه، طریق اثبات یا با نفس دلیله یا به امر خارج، دیگه چی سیره نداریم که آه. اگر خود دلیل بخواد برسونه که این اقواس هستین، از حق بودنش خراب میکنه کارو. این چطور شد؟ دلیل که از عقده، از نظر از عقده چطور میتونه اثبات کند اقوای ملاک بودن رو؟ چون طریق اثبات من هم خودشه، خودش از عقده، و چگونه میتونه اثبات کنه به ان الملاک اقوا من الله، چه اقواییت اطمینان منه، تقواییت ملاک حجت من، حجت من رسول همی دلیل اثبات ها ساید میشه، یکی نمیشه که بخواهی بگی نه حاج اصحب کنی، ما ممکنه اقواییت از بیرون به دست بیاریم، از خارج به این خارج از بحثی که چرا؟ برای که فرض ما اینه که متعارضینه با هم برخورد کردن شده متضاهمه، چون هر دو ملاک دارن دیگه، چون متضاهمه این هست ما میخواییم اقوار از خودش به دست بیاریم نه به امر خارج. این امر خارج به دست خدا که ربطی با ما نداره که. ما بحث ما در باب اجتماع الامر و نهی چیه؟ به خود این دوتاست که امر میگه میخوام، نه میگه نمیخوام، صرف نظر از امور خارجی. آیا این دوتا اگر در یه جا جمع شد یجوز و اجتماع اولا یجوز؟ اینجا ما بیان میگه با ما اقوا ملاکن، میگه قبول، اما اقوا ملاکن به شرطی که دلیل هر دو هم از نظر دلیل محکم باشد. اما اگر یکی دلیلش ضعیف هست، دلالتش خیلی ضعیفه، این چطور میتونه بیاد بگه آقا ملاک من اقوا از دیگری هست؟ ما اینش هم ما نتونستیم خذر پردش کنیم، به نظر ما کم لطفی کرده ایشون، چنان که بیان ملاک مال مولاست نه مال عب، خود مولا باید بیان ملاک اقواییت رو برسونه به وسیله یا دلالت خود دلیل یا به وسیله امور خارجی به پرمونه ملاک این اقوا. مثل که در نماز شما اهمیت نماز از خود نماز به دست بیاریم، میگه صلات عمود الدینه، وقتی عمود الدین شد پس نماز مقدمه بر قصبی چشم، وقتی به دست بیاریم و چهر بیده. یا حج را در زمین قصبی رفتن، من باید بریم ماشین از زمین قصبی بخواد بره مکه، چاره هم ندارم، جایی ندارم دیگه. آیون میگه چون امر حج احمد اونایی که اجازه بگر از زمین قصبی هم برو دیگه، برو با هواپیما قصبی برمیبرم، خب ببرم چاره چی؟
چون مسئله حج اهمه. از کجا میدرسونه؟ خود نفس دلیل حج میرسونه که قضیه حج خیلی از مهم اسلامی شد. پس ما اونجای صحبت ملاکات میکنیم که خود دلیل متکفل باشه و به اونا خودش این بیان به اینا ما از جای خارج بخواد بفهمی که دیگه تمام مناطق و دعوا نداریم با هم دیگه. پس این بیان معلوم آخوند به نظر ما میرسه و الله العالم سه تا اشکال به فرمایش ایشون داریم که ایشون این مطلب رو در امر هشتم بیان کرده. بعد یک امر نهمی هم داره که انشاءالله باشه بعدا که انشاءالله درس و ردی که انشاءالله شروع بشه در خدمت نزدیم و صلی الله علی محمد و آله.